و حمله کنان به سمت ساختمان رفت. فریاد می زد الله اکبر، خیبر شده، و یکی یکی بمب‌هایش را پرتاب می کرد. ممنزال صدا را می شنید و زمزمه می کرد: خدایا تو پرتاب کن، که تو پرتاب کننده ای. پرتاب تو خطا نمیره ای پروردگار جهانیان. تبادل آتش با نیروهایی که وحشت زده به محل ریخته بودند شروع شد. محمد در حالی که شهادتین میگفت بر زمین افتاد. آن وقت مادرش کل کشید و گفت: خدا را شکر که با شهادت او به من رسید. از خدا میخواهم مرا در بهشت پیش او قرار دهد. مردم جمع شد. یکی از همسایه‌ها پرسید: تو با اون خود؟
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های صبحگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 4 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 22 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 23 ینوری سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد تکرار غریب خراسان خواهد بود. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخبار سیاسی را خواهد شنید. سلام مجدد خدمت شما یاران همراه، صبحتان بخیر باشد. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 4 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 22 رجب سال 1446 هجری قمری و مطابق با 23 ینور سال 2025 میلادی است. بیست و هفت سال پیش در روز 23 ینور سال 1898 میلادی سرگی میخائیلوویچ ایزنشتاین نظریه پرداز و کارگردان سینما در روسیه متولد شد. او در سال 1924 میلادی نخستین فیلم خود با نام اعتصاب را کارگردانی کرد. دومین فیلم ایزنشتاین به نام رزمناو پوتمکین تحول و دگرگونی زیادی در سینمای جهان ایجاد کرد. ایزنشتاین برای نخستین بار با بکار گرفتن هنر مونتاژ یا تدوین از تصاویر پراکنده فیلم‌ها مفهوم مشخصی را به تماشاگر منتقل کرد. از دیگر آثار این کارگردان میتوان به اکتیابر، پایان زندگی و کهنه و نو اشاره کرد. ایزنشتاین در سال 1948 میلادی درگذشت. نود و پنج سال پیش در روز 4 بهمن سال 1308 هجری خورشیدی استاد محمود فرشچیان نقاش و مینیاتوریست معاصر ایرانی متولد شد. محمود فرشچیان چهره‌ای ماندگار ایران بود که در عرصه هنر و فرهنگ یادش ماندگار است. نگارگر و نقاش پر آوازه این سرزمین کهن که دنیای هنر را با آثار شگرف و بی نظیر خیش شگفت زده کرد و با خلق نقش‌های زیبا روح تازه‌ای را به کالبد جهان هستی دمید. پدر او حاج غلامرضا فرشچیان از تاجران به نام فرش و نماینده فرش اصفهان بود. محمود فرشچیان از دوره کودکی استعداد و علاقه خود را در زمینه نقاشی نمایان کرد. پدر استاد به همین دلیل وی را به کارگاه نقاشی استاد حاج میرزا آقا امامی برد تا زمینه لازم برای پرورش ذوق او در این هنر فراهم شود. محمود فرشچیان با تلاش و کوشش فراوان موفق به دریافت مدرک دانش آموختگی از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان شد. استاد برای گذراندن دوره هنرهای زیبا به اروپا سفر کرد و چندین سال به مطالعه آثار هنرمندان غربی در موسه ها پرداخت. او با جدیت و دقت به کار تحقیق و بررسی در این زمینه همت گماشت، به گونه‌ای که هر روز در موزه های اروپا او نخستین کسی بود که با بسته ای از کتاب و قلم به موزه می رفت و آخرین شخصی بود که از موزه خارج می شد. استاد محمود فرشچیان به دلیل خلق آثار بدیع جوایز و تقدیرنامه های فراوانی دریافت کرد که از آن جمله می توان به افسودن نام این استاد هنرمند ایرانی در فهرست روشنفکران قرن 21 نشان درجه 1 هنر، تندیس طلایی اسکار ایتالیا، نشان هنر نخل طلایی ایتالیا، تندیس طلایی اروپایی هنر ایتالیا، دیپلم آکادمیک اروپا، دیپلم لیاقت دانشگاه هنر ایتالیا، مدال طلای آکادمی هنر و کار ایتالیا، جایزه اول وزارت فرهنگ و هنر ایران، مدال طلای جشنواره بین‌المللی هنر بلژیک و مدال طلای هنر نظامی ایران اشاره کرد. یکی از هدایای دولت مردان جمهوری اسلامی ایران به مقامات کشورهای خارجی نقش‌های زیبای استاد محمود فرشچیان است. و 46 سال پیش در روز 4 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، پس از انتشار خبر بازگشت قریب الوقوع حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از پاریس به ایران، شاپور بختیار نخست وزیر سرسپرده رژیم شاه که می‌دانست با ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اوضاع از کنترل او به کلی خارج خواهد شد، در یک اقدام عجولانه و نسنجیده دستور داد تمامی فرودگاه‌های ایران را ببندند تا مانع از ورود رهبر انقلاب به ایران شود. این اقدام دولت باعث خشم مردم شد که بی‌صبرانه منتظر ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران بودند. همچنین عده‌ای از شخصیت‌های برجسته و مبارز همچون شهید آیت الله مطهری و شهید دکتر بهشتی در اعتراض به بستن فرودگاه‌ها در مسجد دانشگاه تهران متحسن شدند. مردم نیز با براه انداختن راهپیمایی و تظاهرات شعارهایی علیه دولت سر دادند و خواستار باز شدن فرودگاه‌های کشور شدند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 4 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 23 ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون تکراری غریبی خراسان را میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قريب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضوی تنسیتی و خانواده یکایک شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و در این برنامه به بررسی موضوعی مهارت‌های خودآگاهی از دیدگاه امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت مهارت‌های خودآگاهی و یا خودشناسی و آگاهی به خویشتن یکی از مهارت‌های بنیادی است. خودآگاهی به توانایی آدمی در درک ویژگی‌های فردی و اجتماعی‌اش گفته می‌شود، به گونه‌ای که وی قادر است نسبت به نقاط قوت و ضعف خویش، علایق و تمایلاتش، نیازها و احتیاجات و سایر ابعاد وجودش معرفتی صحیح کسب کند و در پرتو آن به سازگاری فردی و اجتماعی دست یابد. چون این معرفتی را بصیرت می‌نامند. در اهمیت خودآگاهی و بصیرت به خویشتن همین بس است که در آموزه‌های دینی نداشتن چشم و بصر بسیار آسان‌تر از محرومیت از بصیرت و خویشتن شناسی است. از نگاه بزرگان، معرفت نفس در مقایسه با دیگر معرفت‌ها بالاترین جایگاه را دارد. حضرت علی علیه السلام در این زمینه می‌فرمایند برترین شناخت خویشتن شناسی است. نکته نقض اینجاست که خودآگاهی ما ارتباط مستقیم با توان عقلی و خردورزی ما دارد. هرچی به خویشتن بصیرت بیشتری داشته باشیم، اندیشه ما بالندگی و پرورش بیشتری یافته است. حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرمایند برترین خرد شناخت انسان نسبت به خود است. درباره محورهای خودآگاهی باید گفت خودآگاهی محورهای گوناگونی دارد و اولین آن حقوق شناسی است. آگاهی آدمی از حقوق متقابل خود و دیگران و مسئولیت‌های ناشی از آن تشکیل دهنده این محور از محورهای خودآگاهی است، چنانچه وی از حقوق خویش و دیگران آگاهی یابد، روابط اجتماعیش را بر اساس موازین صحیح تنظیم می‌کند. یکی از تعالیم گرانسنگ در این باره سخنان حضرت امام سجاد علیه السلام است. دوم، ظرفیت شناسی. آشنایی فرد با قابلیت ها و توانمندی هایش بخش دیگر از خود آگاهی های وی را شامل می شود که این آشنایی در صورت به سپاس گذاری از خدای متعال همراه گردد، باعث افزایش نعمت های الهی می شود. اگر شکر گذاری کنید، نعمت های خود را بر شما خواهیم افزود. در آموزه‌های دینی نیز سپارش شده‌ایم که از نعمت‌های الهی استفاده لازم را ببریم. پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند از نعمتی که خدا به تو داده است بهره بگیر. ظرفیت شناسی علاوه بر افزایش نعمت‌های الهی، موجب اعتماد به نفس و توسعه خودباوری انسان می‌شود، زیرا باور به آن تصور ذهنی فرد را به سطح مطلوب ارتقا می بخشد. سیوم، کاستی شناسی. همان گونه که آدمی توانمندی های ویژه‌ای دارد، از ضعف های نیز رنج می برد که درک آن شجاعت درونی و سعی صدر را می طلبد. زیرا پذیرفتن عیب ها کاری است بسیار دشوار که توجه بر آن در خودآگاهی و بصیرت آدمی نقش ویژه‌ای را ایفا می کند. قرآن کریم در این باره می فرماید و درستی رهنمودهای از پروردگارتان برایتان آمده است که هر کی بدیده بصیرت بینگرد به سود خودی اوست و هر کس که از سر بصیرت ننگرد به زیانش.
از هیچ راه آمدم راهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین، بحری پناه آمدن. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدن، بر در شاه آمدن.
چهارم، رغبت شناسی. این محور از خودآگاهی به تمایلات و علایق فرد می پردازد. گرایش های انسان به دو دسته تقسیم می شوند، گرایش های فطری و گرایش های اکتسابی. منظور از گرایش های فطری تمایلات است که نظیر گرایش به عشق، پرستش، دانش، زیبایی، خلاقیت و ابتکار. منظور از گرایش های اکتسابی تمایلات است که از ابتدای تولد در آدمی نیست و در طی سالهای رشد ایجاد می شود. در این افخودآگاهی فرد با آگاهی به گرایش ها قادر می گردد و گرایش های اکتسابی را از یک دیگر تمیز دهد و تمایلات اصولی و منطقیش را از غیر آن تفکیک کند. پنجم، نیاز شناسی. از ویژگی های مهم انسان وابستگی او به نیازها و احتیاجات جسمی و روانی است. گاهی این وابستگی به اندازه است که چگونگی تأمین آن عاملی تعیین کننده در کیفیت رفتار و تکوین شخصیت فرد است. تأمین متعادل، بجا و هماهنگ نیازهای آدمی سلامت روانی او را برمغان می آورد و محرومیت از ارزای برخی و یا همین آن سلامت روانی را تهدید می کند. از این رو بایسته است که فرد از نیازهای خیشتن، چگونگی عمل کردی آن و تأثیر تأمین و یا عدم تأمین آن نیازها اطلاع یابد تا زمینه های مناسب را برای سلامت روانش تدارک بیند. اما عزیزان، باید گفت رسیدن به منزلت والای همچون انتساب و اهل بیت را یکی از آرمان‌های برجسته هر مسلمان بدانیم. دستیابی به آن در گرو خودآگاهی و آشنایی با ضعف‌ها و قوت‌های درونی خیشتن است. حضرت امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند آن کس که هر روز به حسابش رسیدگی نکند و بدو خوب خود را نشناسد از ما نیست و به مکتب روحانی ما انتساب ندارد. بدیهیست این خودآگاهی زمینی دفع بدی ها و رشد نیکی ها و عامل برای بالندگی و اعتلاء شخصیت است. در کلام رضوی تلاش برای اشاعه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام افزون بر بالندگی فرد و جامعه، مهر و رحمت الهی را برمغان می آورد. چنانکه فرمود خدا رحمت کند آن کس را که امر ما را زنده سازد. سوال شد چگونه؟ فرمود علوم ما را فرا گیرد و با دیگران بیاموزد. موسیقی شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریبی خراسان را از بخشی تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، ادب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ادبستان رو بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیمی فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبای ها و دانای ها. سلام علیکم دوستان شنونده، پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان که هر هفته از اقصی نقاط گستره پارسی انتظار شنیدن این برنامه هستید و آگاهی بیشتر یافتن از نویدهای ادبی و معنوی از جمله انتظارات شما شنوندگانی عزیز و ارجمند است و ما هم سعی میکنیم تا حد امکان به خواسته های شما پاسخ گوییم. همینجا هم یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. چون چند برنامه گذشته عزیزان شنونده به موضوع آثار و روزگار بانو گلرخسار شاعره توانای تاجیک میپردازیم. گفتنیت بعدیر که اجتماعی زمان شوروی گلرخسار که تصویر مهنت بنیادکارانی مردم، منظره های دلربای کوهستان، یاد مادر و ایام کودکی، صحیفه های تاریخ خلق و کشور در آن مقام خاص دارد، آمیزش ترکیبی جنبه های ابیکتیوی و سوبیکتیوی، تأثیر حسیات پسندی و تأثیر بخشی خاصی دارد. پیوند ناگسستنی و ترکیبی جنبه های ابیکتیوی و سوبیکتیوی در اشعار وطن پرستانی گلرخسار پدیدار می شود. حسیات شخص شاعر با مفهوم موضوع شعر به حد امکان پذیر می آمیزد که هستی او با این مفهوم طبعا به ظهور می آید. از آن همراه گفتار این ساعتی ادبستان را با گزارش در مورد حیات و فعالیت خانم گلرخسار شاعره توانای تاجیک دنبال میکنیم.
در محفل شعر گلرخسار شاعر سرشناس تاجیک گیمن رمزی نوروز معرفی شد. این شعر ایجادی تازه گلرخساری صفی است.
برای که درباره نوروز دیگر گپ نزنیم و گپ زیاد نزنیم، گیمن نوروز جهانی همینجا هست هم گپ. از عهد کیان آمد سرسبز و جوان آمد، با پرچم خورشیدی با شوکت و شان آمد، نوروزی جمشیدی جمشیدی نوروزی. از نور سلام آورد، از سور مقام آورد، در چشم گلی آتش از عشق پیام آورد، جمشیدی نوروزی.
محفل نظم گلرخسار با حضور هواداران، هنرمندان و ادیبان تاجیک و فارس در چهارچوب آمادگی به همایش بین المللی ادیبان حوزه نوروز برگزار شد. همایش مذکور باری نخست با پیشنهاد خصوصی گلرخسار برگزار خواهد شد که این پیشنهاد او در یک سال پیش از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان پذیرفته شد.
همین آرزوی من، همین تمنای من که تمنای شما و تمام مردم تاریخم بود، از انصاف هم بود، همین چیز در دل رئیس جمهور هم بود است که فوراً سپارش دادن و این سپارش اجرا شد.
هوای محفل نظم گلرخسار بهاری، نوروزی، عاشقانه و هزلی نمکین داشت.
معشوق غزل جلوه ای از روح حماسه است، سهراب همان سر به چمان چمن ماست. ای آن که به آیین عجم خرده گرفتی، نوروز همان پاسخ دندان شکن ماست.
سال آخر بسیار شعرهای عشقی نوشتم، بعد فاخرده در کجا نگفتم استاد سال آخر عاشق شده ایچ این جوانی تو داری خدر شعری اون وقتا به پیتیچیا بود گفت ما نه عاشق شدم پس که همیشه عاشق باشد استاد شعری که هنرمنده که ایجاد کاری که عاشق نباشد او یکم چیزی اصیل ایجاد کرده نمیتونم.
از عشق سخن بگو اگر گپ داری، از هجر سخن مگو که میرم به تو.
گلرخسار در این محفل نظم نیز آشکارگویی میکرد. حرف او از شعر بخواننده و مردم کنار رفته از ادبیات بود.
اما ما خواننده نداریم، ما فقط شعر میگیم، نمیدونم برای کی. و میخواستم بگم که برای چی در همین فرهنگ رویای خوب نیست. این همین صحنه ما شاهد بودیم، شادروان یادش بخیر روحش شاد بود، محمود وایدوف تئاتر یک هنرپیشه را تشکیل کرد، عمر خیام هم به زبان روسی میخوان هم به زبان تاجیکی، ما در زبان روسیش هم که نمیفهمیدیم حتی بلد نمیفتیم. و این وقت هم بگم که برای چی ما اینقدر شعر میگیم، شعر مینویسیم، از گهوارات تا تابوت، از للایک تا درگلیک میریم، اما شعر خونی خوب نداریم.
اما دولتمندی خال، هنرمندی شناخته تاجیک، از آن وصف کرد که برای سرودن شعر شاهنامه وطن است گلرخسار در یک محفل در ایران پنج دفعه روی صحنه آمد تا به خواهش مخلصان آن شعر را به تکرار سراید. گلرخسار صفی در برابر بازار صابر از شمار ادیبان سختگو و آشکاربیان تاجیک است که پس از جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 90 یک مدت خارج از کشور به سر بردند، زیرا حکومت از موقع گیری آنها خوش استقبال نمیکرد و پشت پرده رفته بودند. اما با گذشت سالها توجه به شعر گلرخسار و شخص او از سوی حکومت و رهبریت کشور افزود. راه گلرخسار به محافل رسمی باز شد و بازار صابر با دعوت خصوصی رئیس جمهور به تاجیکستان باز پس برگشت است.
همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در زمانی که زمین بی تکیه است، تکیه داری نوبت من آمده، داوری در بازی طفلان پیر، حق گذاری نوبت من آمده، تکیه دار و حق گذار من وطن. ادبستان را دنبال میکنیم با شعرخوانی شاعره گلرخسار که درباره او از برنامه گذشته مطلب‌های را خدمت شما ارائه کردیم.
در محفل شعر گلرخسار، شاعر سرشناس تاجیک هیمن رمزی نوروز معرفی شد. این شعر ایجادی تازه گلرخساری صفی است.
برای که درباره نوروز دیگر گپ نزنیم، گپ زیاد نزنیم، هیمن نوروز جهانی همینجا هست هم گپو.
محفل نظم گلرخسار با حضور هواداران، هنرمندان و ادیبان تاجیک و فارس در چارچوب آمادگی به همایش بین المللی ادیبان حوزه نوروز برگزار شد. همایش مذکور باری نخست با پیشنهاد خصوصی گلرخسار برگزار شد که این پیشنهاد او از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان پذیرفته شد.
همین آرزوی من، همین تمنای من که تمنای شما و تمام مردم تاریخ هم بود، از انصاف هم بود، همین چیز در دل رئیس جمهور هم بود است که فوراً سفارش دادن و این سفارش اجرا شد.
هوای محفل نظم گلرخسار بهاری، نوروزی، عاشقانه و هزلی نمکین داشت.
معشوق غزل جلوه ای از روح حماسه است، سهراب همان سر به چمان چمن ماست. ای آن که به آیین عجم خرده گرفتی، نوروز همان پاسخ دندان شکن ماست.
سال آخر بسیار شعرهای عشقی نویستن، بعد فخردم در خوجان نگفتم استاد سال آخر عاشق شده ایچ یه جوانی تون دهی خدر شعری اون وقتا به پیتیچی بود گفت من نه عاشق شدم پس که همیشه عاشق باشد استاد شعره که هنرمنده که اجاد کنه که عاشق نباشد به یکان چیزی اصیل اجاد کرده نمیتونم.
از عشق سخن بگو اگر گپ داری، از هجر سخن مگو که میرم به تو.
گلرخسار در این محفل نظم نیز آشکارگویی میکرد. حرف او از شعر به خواننده و مردم کنار رفته از ادبیات بود.
اما ما خواننده نداریم، ما فقط شعر میگیم، نمیدونم برای کی. و میخواستم بگم که برای چی در همین فرهنگ رویای خوب نیست. این همین صحنه ما شاهد بودیم، شادروان یادش بخیر، روحش شاد بود، محمود وایدوف تئاتر یک هنرپیشه را تشکیل کرد، عمر خیام هم به زبان روسی میخوان هم به زبان تاجیکی، ما در زبان روسیش هم که نمیفهمیدیم حتی بلد نمیفتیم. و این وقت هم بگم که برای چی ما اینقدر شعر میگیم، شعر مینویسیم، از گهوارو تا تابوت، از للایک تا درگلیک میریم، اما شعر خونی خوب نداریم.
اما دولتمندی خال، هنرمندی شناخته تاجیک، از آن وصف کرد که برای سرودن شعر شاهنامه وطن است گلرخسار در یک محفل در ایران 5 دفعه روی صحنه آمد تا به خواهش مخلصان آن شعر را به تکرار سراید. گلرخسار صفی در برابر بازار صابر از شمار ادیبان سختگو و آشکاربیان تاجیک است که پس از جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 90 یک مدت خارج از کشور به سر بردند، زیرا حکومت از موقع گیری آنها خوش استقبال نمیکرد و پشت پرده رفته بودند. اما با گذشت سالها توجه به شعر گلرخسار و شخص او از سوی حکومت و رهبریت کشور افزود. راه گلرخسار به محافل رسمی باز شد و بازار صابر با دعوت خصوصی رئیس جمهور به تاجیکستان باز پس برگشت و در اکثر محفل ها صدر مجلس است.
زندگی اکسیری دیگر میخواهد، این فلسفه تفسیری دیگر میخواهد، با میخی نو و خشتی کهن نو نشود، این خانه که تعمیری دیگر میخواهد.
بس نکنن، سلسل شد، بزرگی ملت نشون بود. بعد با ما یک چیزی داشتیم که مثلا همسایه ما ندارن، بدبختانه ما یک ملت بودیم، ما یک مشت بودیم. بعد ما هیچ هدف سیاسی اگه مملکت گرفتن و ضبط کردن اگه وای نداشتیم، فهمیدی؟ صلح شد و اینا باید هیچی وای نکنن، از مملکت ما در جوش استود است، ما مملکت صاحب استقلال ساخته شدیم برای این وقت تاریخی در کار است. چی نظرها دارم برای چی صلح خوب بود؟ من در همش اشتراک کردم، در بیشکک هم، در مسکو هم، هرچند که من دعوت نمیکردم خود صاحب در صلح من دعوت نمیکردم، هرچند که مراجعه نامه من دو یا دوره که آزادی خیلی تشکر میکنم یک 20 بار دادش که از مسکو من دعوت نکردم، خودم نوشتم، گفتم که ما که شما که میخواهید قدرت گیرین، شما میخواهید دولت بگیرین، هر دو طرفه شما میخواهید که وظیفه بگیریم، ما چه گناه داریم که من برای چی مثلا از اویلم از شوهرم از بچم جدام چندین سال است، شما زودتر صلح کنید که برگردیم. اینجا یکون گفت دیگه نگن، خود ملت ملت امین است، صلح پرور است و هیچ کس در نمیافتد. همین صلح ما اکو یک کار کردن در کور که تیلا و زر یافتنش آسان تر است از اون نگاه داشتنش.
یعنی برای شما جشن خانوادگی است؟
برای من جشن انسانی است که انسان برای منفعت خودش نباید یادگار شه بکشه سلاح گرفته یا بیچاره که در خونه شده است. خانوادگی چی جور خانوادگی؟ نه جشن خانوادگی، جشن ملی است، ملت من زنده مان. این کی اومده است کی میره کی نور همش تاریخ خودش جوش میمونه، بعد وقت زمان هم را از بین میبرد. اینکه ما وطن داریم، ما ملت داریم، ما خونه داریم، ما آب و نان داریم.
حوادث جنگ رو مثلا چگونه واقعی تصویر کند یک شاعر یا یک نویسنده در صورتی که مثلا در سنگرها، مخصوصا جنگ های شهروندی، در سنگرها گروه های گوناگون وجود دارن و حقیقت های گوناگون؟
همین خود وقت زمان در جوش میموند، خود تاریخ. من یک وقت گفتم وقتی که جنگ شهروندی سر شد، من مسکو در روزنامه کمسومورسکی پراودا با من صحبت کرد، صفحه یکمش داده بود. هر یک جنگ از یک تیر سر میشه. بزار مانه ببخشن قهرمانو، لیکن قهرمانی واقعی وجود ندارد، همه حالت آدم های یا بزدل میکند یا ترسانچگ میکند یا خائن میکند یا قهرمان میکند، این همه حالت حال. برای همین جنگ چخیل سر شد چخیل چر شد، این هیچ جنگ نگه تحریزی نمیکنند، یک تیر میپرونند، باید جمع کردنش بسیار مشکل.
کدام وقت شما خودتون درک کردید که مثلا عقل یا مینومید یا افکار مینومید هرچی رسالتش انجام یافت، اکنون رسالت سلاح سر شد؟
وقتی که یکی از همسایه های من خانه من قاتل همو نشان داد، این اومده و گذشته اینجوری کرد، من دیدم از تریزم.
از واکنش شما به همون گروه مسلحی که خانتون در آمدن، من این چیز شنیدم، برای من نقل کردن که اولین واکنش شما همین بود که نخود شما منو بپرانید. اصلا این چی بود؟
نه من گفتم چرا یک سوزن نیاوردی؟ و او قدرتی که افردار برای من گفتی چرا یک سوزن نیاوردی؟ گفتم سوزن برای چی؟ گفتم من برای کشتن من یک سوزن، چهار تا افتمات، چهار تا پیستالیت، چهار تا شمشیر، با چهار تا گرانت هم یادی خوب تنک میزنی کن. و هیچ کلا اون مورد رو ندارم. من گفتم چرا یک سوزن نیاوردی؟ برای کشتن من نترسیدم.
نمیدونستید که جنگ تا کدام اندازه مثلا همون وقت بی‌رحمانه است؟
من میدونستم که میاین منو میکشن، من میدونستم هر روز سرم یک بار میشستم، هر لوامو سرخ میکردم، خشرو شده لباس نو میپوشیدم، هر یک صدای در میبرم، من میدونستم که برای کشتن من اومدن، اما من نمیخواستم برم، من انتظار بودم اینو. اما از بس که بیگناهی در نزد آفریدگار خیلی چیز است، خیلی بگنه ها هم مردن، نیکی بگنه های دیگر رو جزای اینا را دیگر رو میکشن.
به پایان یکی دیگر از گفتارهای عربستان از صدای خراسان رسیدین. باز هم مثل همیشه از شما منداریم که این گفتار را پیگیری فرمودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
نگار خواهی آمد، کرده جانم تو بیا که زنده مانم تو بیا که زنده مانم بعد از آن که من نمانم با چی کار خواهی آمد برسن سر خود نهاده برسن با امیدیان که روزه با شکار خواهی آمد با شکار خواهی آمد یک آمدن را جان صبری خسرو دل جان صبری خسرو یا قوم دان را بودی دل جان صبری خسرو دل جان صبری خسرو کی شود اگر بدین سان
تا که نشانه در همه جا می جویم در همه دنیا وصف تو را می از دل شب تا به سحر هر لحظه خاطره تا به سریا میگویم از دل شب تا به سحر هر لحظه خاطره تا به سریا میگویم باز ای جان بار دیگر خاموشی چهره خود از نظرم سهر میدانم دم به دم نغمه غم میخوانم در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود قصه تنهای من قصه رسوای سالت لبریزم با نگاهی از سر جان برخیزم تا نشانی آتش عشقت در دل از همه عالم غیر تو من بگریزم از همه عالم غیر تو من بگریزم تا که نگاهت یک نظر افتد بر من بزنه مرغ چمن در گلشن دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن باز ای جان بار دیگر خاموشی چهره خود از نظرم میپوشی درد مرا مرغ سحر میداند دم به دمی نغمه غم میخواند در شب تنهای من با دل شیدای من
کس عیان شبه، قصه رسوای من، قصه رسوای من.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی. رایزنی های تاجیکستان و فدراسیون روسیه در مورد مسائل متقابل با تهدیدات و خطرات بین المللی. و اشتراک نماینده تاجیکستان در کنفرانس سال جهانی حفظ پریاخ های طبیعی در ژنو. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران، ضعیف شدن کشور را توهم و خیال بافی دشمنان عنوان کردند. با گزارش صحاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانه دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، در این دیدار با اشاره به سخنان ناشی از توهم و خیال بافی مبنی بر ضعیف شدن ایران گفتند، آینده نشان خواهد داد که چی کسانی ضعیف شده است. همچنان که صدام نیز در خیال ضعیف شدن ایران تهاجم را آغاز کرد و ریگان هم با همین خیال به او کمک آنچنانی کرد، اما سرانجام آن دو و ده ها متوهم دیگر همه به درک واصل شدند و جمهوری اسلام ایران روز به روز رشد پیدا کرد که این تجربه به فضل الهی قابل تکرار است. رهبر انقلاب اسلامی حضور در مجامع مانند بریکس را مهم دانستند و با اشاره به ضرورت فعالیت مسئولان دیپلماسی ایران برای بهره‌مندی حداکثری از این فرصت بزرگ افزودند. سامانه مالی بریکس که تبادل مالی با ارزش ارزهای کشورهای عضو را ممکن میکند ظرفیت مهمی است، ایشان فرمودند.
بخصوص سامانه مالی بریکس، سامانه مالی بریکس تبادلهایی که با ارزهای کشورهای عضو بناس انجام بگیره، این اگر دنبال بشه بدون تردید کمک بزرگی خواهد کرد. ما امروز یکی از مشکلاتمون آویزان شدن به دلاره. این رو اون کشورها هم فهمیدن. البته بعضی از اعضای این صندوق مالی به خاطر جهات سیاسی اینها جرأت نمی‌کنن در عمل وارد بشن. بایستی تحرک دیپلماسی کرد، باید وادار کرد این کار اتفاق بیفته، انجام بشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگر از سخنانشان آتش‌بس و پیروزی زغزه را نشانه آشکار و تحقق پیشبینی زنده بودن و زنده ماندن مقاومت خواندند و تأکید کردند. آنچه در مقابل چشم دنیا در حال رخ دادن است شبیه افسانه است که دستگاه جنگی عظیم همچون امریکا به اعتنا به مفاهیم انسانی بمب‌های سنگرشکن به رژیم ظالم و خونخوار صهیونیست بدهد و آن رژیم صفاق و برهم 15,000 کودک را در خانه و بیمارستان بمب‌باران کند، اما نتوانست اهداف خود را محقق کند. تقویت اتحاد ایران و پاکستان برای صلح و امنیت منطقه. سرلشکر پاسدار محمد باقری عالی رتبه نظامی سیاسی این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار با ژنرال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در تحکیم روابط نظامی امنیتی و اقتصادی میان دو کشور تأکید شد. ظرفیت با بررسی مسائل منطقه بر لزوم مقابله جدی با تروریسم و ارتقای امنیت مرزهای مشترک تأکید کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
تقویت اتحاد ایران و پاکستان برای صلح و امنیت منطقه‌ای. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سفر به پاکستان با مقامات عالی رتبه نظامی و سیاسی این کشور دیدار و گفتگو کرد. در دیدار با ژنرال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، بر تحکیم روابط نظامی، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور تأکید شد. طرفین با بررسی مسائل منطقه‌ای بر لزوم مقابله جدی با تروریسم و ارتقای امنیت مرزهای مشترک تأکید کردند.
در ملاقات ها این موضوع کاملا مورد بحث قرار گرفت، به اینکه جهان اسلام با مسائل متعددی مواجه است و همکاری و نزدیکی کشورهای بزرگ اسلامی مانند ایران و پاکستان خواهد توانست امنیت جهان اسلام رو ارتقا بده و توطئه‌های دشمنان جهان اسلام رو نقش بر آب بکنه.
در گفتگو با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان نیز بر ضرورت اتحاد منطقه‌ای میان ایران و پاکستان در شرایط حساس کنونی تأکید شد. طرفین همچنین خواستار افزایش همکاری‌ها در زمینه‌های نظامی و دفاعی شدند. در دیدار با نخست وزیر و رئیس جمهور پاکستان نیز سرلشکر باقری با قدردانی از مواضع قاطع پاکستان در حمایت از مردم غزه و مقابله با تروریسم بر اهمیت تبادل اطلاعات و انجام عملیات‌های مشترک مرزی تأکید کرد.
ما علاوه بر مسائل فیمابین، موضوع فلسطین را نیز مورد بررسی قرار دادیم. جهان اسلام امروز وظیفه دارد که برای کمک به مردم غزه همکاری کند. اگرچه آتش بس در غزه اعمال شده، اما این به معنای تمام شدن مسئله فلسطین نیست و باید برای حل آن تلاش کنیم.
وی همچنین از تقویت تعاملات اقتصادی از طریق فعالسازی بازارچه‌های مرزی و جلوگیری از قاچاق استقبال کرد.
در دیدار با مقامات نظامی سردار باقری و هم در دیدار با مقامات سیاسی، راه‌های گسترش روابط دو کشور به ویژه در زمینه‌های تجاری و استفاده از مرزها و تبدیل مرزها از مرزهای امنیتی به مرزهای تجاری و مرزهای اقتصادی گفتگوی مفصلی شد.
مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
رایزنی‌های تاجیکستان و فدراسیون روسیه در مورد مسائل مقابله با تهدیدات و خطرات در دوشنبه برگزار شد. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، رایزنی‌ها بر ریاست فاروق شریف‌زاده و سرگئی ورشینین، معاونان وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه برگزار شد. در جریان این رایزنی‌ها در خصوص همکاری‌های دو کشور در تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای، تبادل نظر و به فعالیت‌های مشترک تاجیکستان و روسیه در مسائل مقابله با تهدیدات و چالش‌ها در چارچوب سازمان ملل متحد، سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه دولت‌های مستقل و دیگر ابزارهای چندجانبه توجه ویژه شد. در این همایش نمایندگان وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه دو کشور نیز حضور داشتند. به اهمیتی مردم غزه برای ترامپ. در دو روز گذشته ترامپ در امضای ده‌ها دستور اجرایی و موضع‌گیری‌ها تلاش کرد دقیقاً برخلاف جو بایدن موضع‌گیری کند، بجز درباره حمایت از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
امضای ده‌ها دستور اجرایی برنامه اصلی ترامپ در دو روز گذشته. به تعبیر روزنامه نیویورک تایمز، ترامپ رگباری دستورالعمل‌هایی برخلاف سیاست‌های بایدن امضا و دائم مواضعی برخلاف مواضع او اتخاذ می‌کند. البته بجز درباره حمایت از نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه. در گفت و شنود یک خبرنگار با ترامپ ضمن آشکار شدن بی اهمیتی مردم غزه برای او، ترامپ از برنامه بلند مدت رژیم صهیونیستی برای غزه هم پرده برداشت.
چقدر اطمینان دارید که میتونید آتش بس رو در غزه حفظ کنید؟
من هیچ اطمینانی ندارم. البته این جنگ ما نیست، جنگ اوناست. غزه الان یک منطقه به شدت تخریب شده است. البته غزه جای جالبیه و موقعیت شگفت‌انگیزی داره. در کنار دریا بهترین آب و هوا. کارهای فوق‌العاده‌ای میشه با غزه انجام داد.
آینده حکومت غزه رو چگونه می‌بینید؟
بستگی داره. مردم اونجا که بیشترشون مردن.
دونالد ترامپ یک دروغگوی بیمار و عمیقا فاسد است، اما وضع بایدن و دموکرات ها هم بهتر از اون نیست. در 15 ماه گذشته جو بایدن نسل‌کشی را تامین مالی کرد. الان هم شاهدیم که دونالد ترامپ فلسطینی های بیشتری را به قتل تهدید و علنا میگوید جان مردم غزه هیچ اهمیتی ندارد. چه بایدن و چه ترامپ، هیچ کدام برخلاف نظر نتانیاهو هیچ تصمیمی نمیگیرند.
از اقدامات بحث برانگیز ترامپ، صدور دستور لغو حفاظت از جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی او بود. اقدامی که سوال خبرنگاران درباره علت آن باعث شد ترامپ بار دیگر به جنایات آمریکا در منطقه غرب آسیا اعتراف کند.
ما خاورمیانه را منفجر کردیم. به اونجا رفتیم و هیچ چیز به دست نیاوردیم. ما افراد بسیار زیادی را کشتیم. جان بولتون فرد احمقی بود که در کنار دیک چنی بوش رو برای این کار وحشتناک متقاعد کرد. قرار نیست او حفاظت مادام العم داشته باشه.
نشریه اینترسپت آمریکا در گزارشی با اعلام اینکه دولت دوم ترامپ آغاز یک دوره جهش‌یافته حکومت گروه سالاری ثروتمندان آمریکا بر این کشور است، نوشت بدون احتساب ثروت ایلان ماسک، مجموع ثروت اعضای هیئت دولت ترامپ حدود 20 میلیارد دلار، یعنی تقریبا 170 برابر ثروت دولت‌های قبلی این کشور است. و در این وضعیت منافع مردم آمریکا قربانی منافع ثروتمندان این کشور خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
نماینده تاجیکستان در نشست گروه 77 و چین شرکت کرد. نشست گروه 77 و چین بر ریاست جمهوری عراق در نیویورک برگزار شد که در آن حاتم قربانزاده مشاور نمایندگی دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد شرکت و سخنرانی کرد. نماینده تاجیکستان بر اهمیت ادامه همکاری کشورهای در حال توسعه در موضوع مهم جهانی از جمله منابع آب، تغییرات اقلیم و توسعه پایدار تأکید کرد. حاتم قربانزاده نقش جمهوری تاجیکستان در ارتقای مسائل آب و اقلیم، اهمیت پلتفرم فرایند آب دوشنبه و پیگیری کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2023 را مهم ارزیابی کرد. همچنین تأکید شد که تاجیکستان برای اجرای نتایج کنفرانس و پیشبرد اهداف رشد ششم و دیگر اهداف مرتبط با آب به همکاری با کشورهای عضو این گروه ادامه خواهد داد. نماینده تاجیکستان در پایان این مراسم از کشورهای عضو خواست تا در همایش بین المللی سطح عالی در موضوع حفظ پریخهای طبیعی که در روزهای 29 تا 31 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می شود شرکت کنند. انگلیس نشست مقاومت در برابر نسل کشی. 16 سالگرد روز یادآوری نسل کشی با تأکید بر جایگاه مقاومت در برابر آشکارترین نسل کشی تاریخ در غزه شکل گرفت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
16 سالگرد روز یادآوری نسل کشی با تأکید بر جایگاه مقاومت در برابر آشکارترین نسل کشی تاریخ در غزه.
اگر این میزان مقاومت مردم غزه نبود و اگر جنبش مقاومت تا این حد قدرتمند نبود، اصلا به این مرحله نمی رسیدیم و اسرائیل ناچار با آتش بس نمی شد. همه جنایاتی را که ما علیه مردم غزه دیده ایم با حمایت کشورهای غربی به ویژه آمریکا انجام شد. این حقیقتی انکارناپذیر است.
مقاومت در برابر حمایت از نسل کشی. سخنان پروفسور هی امبرشیس، نویسنده و استاد بازنشسته دانشگاه‌های لندن. پروفسوری یهودی که چندی پیش به اتهام یهودی ستیزی به دست پلیس انگلیس در لندن بازداشت شد.
من فرزند یکی از خانواده های یهودی هولوکاستم. بنابراین همه وجودم ضد نسل کشی است. نسل کشی بر اساس کتاب های قانون مجرمانه ترین جرائم است و همه انسان ها و دولت ها باید علیه نسل کشی اقدام کنند. هر فرد یا دولتی با دادن پول، اسلحه و یا حمایت سیاسی به نسل کشی کمک کند، در نسل کشی دست دارد. بر این اساس دولت ما در نسل کشی اسرائیل علیه فلسطینیان شریک است، زیرا از جنایات جنگی اسرائیل حمایت کرده است.
به گفته یه سخنانان این مراسم، یادآوری نسل کشی های پیشین، از جمله نسل کشی های دولت های غربی در آمریکا علیه سرخپوستان بومی، نسل کشی ها در دوران آلمان نازی و سرب ها در بوسنی در ساموز است، اما اکنون باید به نسل کشی صهیونیست ها با کمک غربی ها در فلسطین بیشتر تمرکز شود.
من فکر می‌کنم مهمترین جنبه این مناسبت این است که باید همگان به ویژه پیروان ادیان الهی نشان دهیم از نسل‌کشی‌های پیشین درس آموخته‌ایم و برای تحقق عدالت درباره قربانیان نسل‌کشی تلاش کنیم. یادمان باشد اغلب مردم غزه کسانی هستند که از خانه و کاشانه خود که اکنون اسرائیل خوانده می‌شوند به زور کوچ داده شدند و به غزه پناه بردند. فلسطینیان آواره در آنجا هم زیر فشار و محاصره بودند تا مجبور به ترک آن شوند.
16 سالگرد روز یادآوری نسل‌کشی در انگلیس با مشارکت چندین نهاد مدنی و سازمان‌های اسلامی، مسیحی و یهودی از جمله شبکه پیروان ادیان الهی و شبکه بین‌المللی یهودیان ضد صهیونیسم برگزار شد.
تذکرمون به گروه‌های دیگه اینه که اگر در حال حاضر نسل‌کشی غزه رو ما بخوایم پنهان کنیم یا خفه کنیم یا درباره‌اش صحبت نکنیم، بهتره اصلا همچین برنامه‌ای نذاریم. تمام نسل‌کشی ها، مخصوصا نسل‌کشی که جلوی چشم ما هر روز انجام شده، پررنگ بشه. چرا؟ به خاطر که ما میخوایم جلوی نسل‌کشی های فعلی و آینده رو بگیریم، نه فقط درباره اونهایی که در تاریخ انجام شدن صحبت کنه.
سخنرانان در این نشست فجایع غزه رو آشکارترین نسل‌کشی تاریخ دونستن که با حمایت همه جانبه دولت‌های غربی، سکوت اغلب دولت‌های عربی و توجیه و لاپوشانی رسانه‌های وابسته به اونها انجام شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تجلیل سال جهانی حفظ پریخ‌های طبیعی با همکاری سازمان جهانی هواشناسی و یونسکو در ژنو آغاز شد. در مقر سازمان جهانی هواشناسی در ژنو سوئیسریا کنفرانس با مناسبت سال جهانی حفظ پریخ‌های طبیعی برگزار شد که در آن بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرد. چشمانداز سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌های طبیعی که توسط امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همزمان با برگزاری همایش بین المللی سطح عالی در موضوع حفظ پریخ‌های طبیعی، مشکلات و فرصت‌ها توسط رئیسان مشترک شورای مشورتی مورد تأکید قرار گرفت. آموزش زبان فارسی به دانشجویان و مدرسان ترکیه در تهران. فارسی آموزان ترکیه در دوره 7 روزه در بنیاد سعدی با زبان و ادبیات ادب فارسی بیشتر آشنا شدند. حضور دانشجویان و مدرسان ترکیه در تهران برای دانش افزایی زبان فارسی، فارسی آموزان ترک قرار است در دوره 7 روزه با زبان و ادب فارسی بیشتر آشنا شوند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
مسافرانی از شهرهای مختلف ترکیه به عشق یادگیری زبان فارسی گرده هم آمدند. هدف آنها ساده اما عمیق است: فارسی حرف بزنند.
به دریا منافع بیشمار است، اگر خواهی سلامت در کنار است.
فارسی بنویسند.
آتش نشان. اون رو هم خونه اول.
و با فرهنگ ایران پیوندی نزدیکتر برقرار کنند.
فرهنگ ما و ادبیات ما مشترک است.
به منظور تشویق و ترغیب
زبان آموزان یک سفر تشویقی براشون میذاریم که هم یک دوره دانش افزایی براشون میذاریم و هم دوره ایرانگردی رو.
زبان فارسی برای دانشجویان ترکیه‌ای تنها یک زبان خارجی نیست، بلکه پلی به سوی میراث فرهنگی و تمدن مشترک است.
ادبیات ترکی که میدونید خیلی عجین هستش با ادبیات فارسی، خیلی علاقه زیاد بوده و شده.
کلاس‌های بنیاد سعدی با آموزش جملات فارسی و خواندن اشعار حافظ همراه است.
خیلی به ادبیات علاقه من بودن، درخواست اشعار مولوی رو بیشتر داشتم که قرار شد که در ادامه کمی هم از این اشعار باشون کار بشه.
الا یا ایها الساقی ادر کأسم و نافیلها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
این افراد به ایران اومدن که در یک دوره یک هفته‌ای بتونن با زبان فارسی بیشتر آشنا بشن. عطیه رضایی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، در ادامه شنونده خبر ورزشی باشید. مسابقات شنه قهرمانی کارگران ایران برگزار شد. مسابقات شنه قهرمانی کارگران کشور و انتخاب تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی کارگران در استخر مجمع ورزشی آزاده برگزار شد. 53 نفر در این مسابقات حضور داشتند که 7 نفر برای حضور در المپیک کارگران در خرداد ماه سال آینده راهی کشور یونان خواهند شد. گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
استخر مجمع ورزشی آزادی تهران میزبان مسابقات شنای قهرمانی کارگران کشور بود.
5 متر کرل سینه، 5 متر کرل پشت، 5 متر پروانه، 100 متر کرل سینه، همه رو اول شدم.
خدا رو شکر سطح مسابقات که خیلی بالا بود نسبت به سالهای گذشته. خب این نشون میده که وقتی روی یه رشته‌ای سرمایه گذاری زیادی انجام بشه، 100% نخبه های اون رشته دیده میشن.
شناگر رده سنی من فوق‌العاده بودن، رده سنی بالاتر هم خیلی خوب بودن. حالا امیدوارم که برای مسابقات یونان بتونیم ورودی رو بیاریم.
این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی کارگران رو هم داره.
53 نفر شرکت کردن در 5 رده سنی و 7 نفر اعزام میشن به مسابقات جهانی.
ورزشکاران کارگری که در این رقابت حضور پیدا کردن نفراتی هستند که در 2 سال اخیر در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کردن و رکوردهای اونا نزدیک یا به قول معروف حالا مورد تایید رکوردهای ورودی مسابقات جهانی هست.
فدراسیون هم در تلاشه که با نظارت دقیق نفرات انتخاب شده برای اعزام به المپیک کارگران 100% از جامعه کارگری باشن.
مسابقات قهرمانی کشور امسال و سال گذشته که انجام شد، مدارک این عزیزان چک شد، یه کمیته به همین منظور توی فدراسیون تشکیل شده. مدارک دوستان توسط سامانه سازمان تامین اجتماعی چک میشه.
ما بررسی‌های میدانی داریم، به کارگاهی که اون فرد در اون کار میکنه مراجعه میکنیم.
نفرات برتر مسابقات شنای قهرمانی کارگران کشور تا پیش از اعزام به مسابقات جهانی قراره که در 2 اردوی آمادگی حضور پیدا کنند. سید مهدی بورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما، استخر مجمع ورزشی آزادی.
تفسیر سیاسی روز.
بحث کریدور شمال جنوب یکی از بحث‌های همیشه مطرح در مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه شمالیش است. کشورهای شمالی همسایه ایران و شمول کشورهای قفقازی، آذربایجان، گرجستان و ارمنستان و نیز روسیه و از طریق آن کشورهای اروپایی همواره به فعال بودن این کریدور یا دالان از طریق جمهوری اسلامی ایران منفیت دار بوده و تمایل و ابراز رضایت خود را در این زمینه نشان دادن. اما یکی از راهکارهای اساسی برای عملی سازی کریدور شمال جنوب پیوستن راه آهن ایران به گرجستان از طریق ارمنستان است. دولت ارمنستان در جلسه اخیر خود تصمیم گرفت که مدیریتی برای ساخت راه آهن شمال جنوب تأسیس کند که قرار است این کشور را به ایران پیوند کند. نخست وزیر ارمنستان گفت که دولت با این تصمیم عملاً ساخت راه آهن را آغاز می کند. این راه آهن به ارمنستان اجازه می دهد تا برای مشابه برای کشاندن منبع‌های انرژی و دیگر کالاها دست یافته و بر راه‌های بین‌المللی وصل شود. در حال حاضر شبکه راه‌آهن ارمنستان با کشورهای خارجی فقط از طریق خاک گرجستان ارتباط دارد. بر اساس گزارش‌های اولیه، سرمایه گذاری در ساخت راه‌آهن ایران ارمنستان در حدود 2 میلیارد دلار است. بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و همچنین کشورهای روسیه، ایران و اوکراین نسبت به این طرح تمایل نشان دادند. از طریق بندرهای گرجستان می توان اروپا و شمال افریقا را تحت پوشش کریدور جنوب شمال قرار داد. کریدور بین المللی شمال جنوب نام پروژه بزرگ نقلیاتی و بارکشانی است که در پی توافق 3 کشور هندوستان، ایران و روسیه کلید خورد. کریدور شمال جنوب با عنوان یک پل ارتباطی مهمی بین کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی و روسیه با مناطق خلیج فارس، اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا شناخته می شود. این کریدور شامل شبکه بزرگ راه ها، مسیرهای دریایی یا بحری و خطهای راه آهن و طول 7200 کیلومتر است و به عنوان کوتاه‌ترین مسیر ارتباطی بین روسیه و هندوستان شناخته می شود. این کریدور قابلیت تبدیل کردن ایران به یک مرکز ترانزیتی منطقه‌ای را دارد. ساخت 32 کیلومتر از این مسیر به شرکت‌های ایرانی واگذار شده است. این پروژه کلان یکی از عظیم‌ترین پروژه‌های ایران در ارمنستان از زمان استقلال آن کشور به شمار می‌رود. در حال حاضر 5 ماه از آغاز این پروژه 3 ساله گذشته است، اما با تلاش‌های فعلی به نظر می‌رسد زودتر از وقت مقرر یا وقت تعیین شده به پایان برسد. قطعه 32 کیلومتری جاده آگارات با کاجاران در جنوب ارمنستان توسط شرکت ایرانی در حال ساخت است که در صورت تکمیل و بهره برداری تا 2.5 سال آینده مسافت 43 کیلومتری بین 2 شهر را از 1.5 ساعت به 20 دقیقه کاهش می‌دهد. 21 کیلومتر از این مسیر 32 کیلومتری از نو ساخته شده و بقیه بازسازی می شود. 17 پل بزرگ و 2 تونل در این مسیر ساخته می شود. اکنون به نظر می رسد هدف گذاری تعامل تجاری ایران و ارمنستان با 3 میلیارد دلار با توافق‌هایی که شکل گرفته در دسترس است. در 6 سال گذشته رشد مبادلات تجاری ایران با ارمنستان از نظر وزنی 13% و از نظر ارزشی 18% رشد داشته است. ایران سومین صادرکننده کالا با ارمنستان بعد از روسیه و چین می باشد. برای افزایش رابطه‌ها نیاز به زیرساخت‌هایی است که می تواند در دستور کار دو طرف قرار گیرد. توسعه جاده ها در چارچوب کریدور شمال جنوب از آن جمله می باشد. رابطه های دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در 3 دهه گذشته از نمونه های بارز حسن همجواری و رابطه های خوب همسایگی است که برخواسته از سیاست های همسایگی فعال بین دو کشور است. تحولات چند سال اخیر مانند جنگ دوم قره‌باغ، معاهدات صلح قره‌باغ و رابطه های اقتصادی در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا دو کشور را وارد دوره نوینی از رابطه‌های اقتصادی و سیاسی کرده است. از یک سو تمایل ارمنستان نسبت به کالاهای ایرانی و رابطه‌های اقتصادی با ایران و سوی دیگر افزایش رابطه‌های ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ضرورت تحول و دیگرگونی در تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های نقلیاتی و بارکشانی را افزایش داده است که در این زمینه اقدام اخیر دو کشور در جهت وصل شدن از طریق راه آهن و آن هم از طریق گرجستان یکی از اقدامات حیاتی و ضروری به شمار می رود.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی. رایزنی های تاجیکستان و روسیه در مورد مسائل مقابله با تهدیدات و خطرات بین المللی. و اشتراک نماینده تاجیکستان در کنفرانس سال جهانی حفظ پریاخهای طبیعی در ژنو. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
خب دوستان گرامی و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی این رادیو با پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم.
عشق